خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا
یا مهدی، یا مهدی، یا مهدی، الاجل، 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 مددی. قبول باشه مهدی یاران عزیز، این لحظات زیبا در قرار آدینه از من و شما، و خوش به سعادت اونهایی که اولین لحظات این فریضه عبادی و سیاسی یعنی نماز جمعه در قرار عاشقی حاضر شدند و اونهایی که در لحظات اول اقامه نماز کردند. 12:02 از قرار آدینه رادیو فرهنگ ما رو میشنوید، اما پرسش داشتیم که یه برنده هم انشاءالله تا پایان اعلام خواهیم کرد. پرسش امروزمون اینه: مهمترین قدم هر فرد برای آماده شدن در مسیر ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چه چیزیه؟ 1. پرورش اخلاق و بصیرت فردی. 2. صرفاً شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی. و جیم تلاش برای، یعنی 3. تلاش برای پیشرفت علمی و فناوری بدون توجه به ارزش‌ها. می‌خوام صداتون رو بشنوم به 220-485 و 220-58-800 زنگ بزنید و دوست دارم پیامکاتون رو بخونم. 3558. بریم هم صداتون رو بشنویم هم پیامکاتون رو بخونیم.
با عرض سلام خدمت شما عزیزان شبکه فرهنگ، از دماوند خدمتون زنگ میزنم. ایشالله همیشه سلامت و تندرست باشین. شبکه شما خیلی عالی، ما صدای اذان مناجات رو از شبکه شما در مسجد پخش میکنیم. ممنونم، شنابریم دماوند، خدا نگهداره.
آقای دلاوری عزیز، شنونده خوب و خوش ذوقمون، سلام علیکم هم به شما هم اهالی خوب دماوند. قدردان این مهرورزی شما هستیم. انشاءالله که همیشه و همواره در همه امور خدا به شما توفیق بده.
سلام، برنامه خوب قرار آدینه، گزینه 3 درسته، خدا نگهدار.
اولین و بهترین قدم ظهور این است که هر کدام از ما شبیه سربازی شویم که امامش بتواند روی او حساب کند، یعنی راستگویی، کار درست و برکت در نان حلال، دلهای بیکینه و دستهایی که برای کمک آماده هستند. در خانه های ما اولین قدم ظهور برداشته می شود. حرفایی که به هم می زنیم و حق و ناز هایی که رعایت می کنیم، در امیدی که ناامید نمی شود و در کارهای کوچکی که هر روز برای ساختن جهانی بهتر انجام می دهیم. یادمان نرود مهمترین، بزرگترین و بهترین قدم این است که هر روز یک قدم به انسان بهتر شدن نزدیک شویم، چون ظهوران حضرت از جای آغاز می شود که ما شبیه یاران او شده باشیم. خدا نگهدار.
عرض سلام و خداگربت خدمت عوامل رادیو فرنج. جواب سوالتون گزینه یک، خداحافظ.
خب من بخوام ترسو گفتم، خوام ترسا دیگه تلفن ها با این که خیلی تعدادش زیاده، اما بذارید حق دوستان عزیزی که پیامک هم ارسال کردن تزیین نشه، چند تا از پیامک های خوب شما رو هم بخونیم. ضمن این که خواهش میکنم پاسخ به یکی از این سه گزینه رو لطفا مد نظر قرار بدید. از استان گیلان آقاسم رمضانی از املش گزینه یک رو انتخاب کرده. به به، سرور از رشت هم گزینه یک رو انتخاب کرده. خان براتی از خوزستان، سلام من هم به شما، گزینه یک رو انتخاب کردید. خانم عفت، خانم شاد سپهر از تهران، خدیجه خادمی از مازندران، فاطمه خانم عرفایی از سوادکو، ماشاءالله پرچم خانم همچنان بالا، گزینه یک رو انتخاب کردن. الهام خانم سردار آبادی هم باز از اهواز گزینه یک رو انتخاب کرده. آقایون کجا هستن؟ بذارید چند تا از اسامی آقایون رو هم بخونم. آقا وحید ثروت از تبریز، خانم یا آقای علوی از مشهد، آقا فریدبرز گودرزی از ماسوله، عزیزانی هستن که گزینه یک رو انتخاب کردن. سنا وجودی از آذربایجان شرقی، گزینه یک گزینه انتخابی شما بوده. و آقا مصطفی لواف پور نوری از خوزستان، آقا محمد حسین دلشاد از قوچان و علی همتی مرند از روستای یکان اولیا، دم شما گرم که همراه ما بودید با گزینه یک. آقا سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران هم گزینه شما رو خوندم، گزینه یک. همچنان پاسخهای خودتون رو به سامانه 3558 ارسال میکنید و به 22058800 و 22048805 زنگ میزنید تا انشالله یکی از برندگان امروز قرار آدین شما باشید. دعوت میکنم بخش خطبه های ماندگار رو همراه هم شنونده باشید که تا لحظات و دقایق دیگر تقدیم حضورتون میشه. این بار پای بیانات گوهربار برادر بزرگوارم حجت الاسلام و مسلمین موسوی فرد، امام جمعه فهیم و بزرگوار اهواز خواهیم نشست. همچنان همراه ما باشید.
قلب درگیر بند عشق تو بود، عقل مسحور پند عشق تو بود. آنچه مانده است ماندگار هر بار، خطبه های بلند عشق تو بود. خطبه های ماندگار.
اگر ایران در همه عرصه هاش قوی باشد، به قوه مخیلش دشمن راه نمیدهد بخواد حجمه ای داشته باشد. ببینید کشورهایی که قدرت واقعی دارن، قدرتشون با هم قدرته، پوشالی نیست، اگر اینها بتوانند اقتصاد خودش رو در سه تا سطح تثبیت بکنند: یک، تولید و صادرات پایدار. تولید در همه عرصه‌ها که مورد تأکید معظم الله و صادرات پایدار، یعنی وقتی تولید شما با کیفیت شد، مطابق استانداردهای جهانی شد، این کالا در هر جا برود خریدار. دو، زیر ساخت‌های توسعه یافته و رقابت پذیر. و زیر ساختی به هر حال در کشور ایجاد بکند که رقابت پذیر باشد، بتونه با دنیا رقابت کنه. سوم، نظام مالی شفاف و کارآمد، که در واقع میخوام این عرض بکنم برادرم و خواهرم، قدرت سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی کشور در واقع به توان اقتصادی گره بخوره. این ستا با فرهنگ در اون جامعه گره بخورد، ایران اسلامی میشود ایران قوی. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی در واقع استثنایی ایران، منابع سرشار طبیعی که در ایران ما کم نیست، منابع طبیعی فراوان، سرمایه انسانی قابل توجه، اگر این سپایه را تقویت کند چه میشود؟ میتواند یک قدرت بی‌بدیل اقتصادی منطقه و با نفوذ جهانی بتواند خودش رو در ادامه مسیر بدن، ادامه حیات بدن.
اما پیشرفت و نوآوری تنها ابزار فناوری نیست، بلکه نشونه ای از توانمندی یک ملت در مسیر تحقق عدالت و امیده. همطور که منتظران و مهدیاران ظهور با بصیرت و تلاش در عرصه های مختلف زمین ساز عدالت جهانی میشن، امروز هم نوآوری و فناوری ایران ساخت مسیر تحقق یک تمدن مستقل و مهدوی رو ترسیم میکنه. برای بررسی نقش علم و فناوری و نوآوری در پرورش جامعه منتظر، میخوام دعوت بکنم به شنیدن گفتگوی من با برادر گرانقدرم حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر محمد رضا اسدی، عضو هیئت علمی گروه ادیان و معاون آموزش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حاج آقا سلام علیکم، آدینه بر شما بخیر و پربرکت.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، خدمتتون هستم.
سلامت باشید. به صورت ویژه، نوآوری و پیشرفت علمی امروز چطور میتونه جامعه رو در مسیر انتظار و تحقق عدالت مهدوی یاری کنه؟
ببینید، این پرسش خیلی مهمیه. بله. و برای پاسخ به اون، من اجازه میخوام یه دو سه تا نکته رو عرض بکنم، انشاءالله سریع خدمتتون پاسخ رو هم تقدیم بکنم. ببینید، برای بیافتن این پاسخ اولا باید توجه بکنیم به خصوصیات جامعه و حکومت مهدوی.
بله.
دو، باید ببینیم علم و فناوری برای کسب این خصوصیات چه ظرفیت هایی دارن. و سه، باید توجه بکنیم به لزوم محوریت دین و فرهنگ در عرصه علم و فناوری. خب همه ما میدونیم وقتی سخن از منجی و حضرت مهدی به میون میاد،
بله،
حکومت حضرت و جامعه مهدوی چند تا محور مهم داره.
درست.
یه محور مهمش عقل و علم هست، که در حال همه شنیدیم یا خوندیم که وقتی حضرت ظهور میکنن، دستشون رو بر سر بندگان خدا میکشند و در پرتو ارشاد و هدایت مهدوی اندیشه ها شکوفا میشه، عقل ها کامل میشه. حتی داریم که علوم 27 حرف هستند، وقتی حضرت مهدی میان 25 حرف را که انبیا قبلی نیاوردن ایشون نمایان میکنن. پس معلوم عقل و علم اونجا محوریت داره. محور دوم قطعا تقوا هست، چون حکومت الهی، جامعه الهی هست. قرآن فرموده الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. قطعا اون جامعه بر محور تقوا باید مسیر پیشرفت خودش رو طی بکنه. و سه، خب خیلی نمایان هست که بحث از منجی و مهدویت میاد، بحث عدالت هست. حضرت میان جمع لو الارض عدلا و قسطا تمامل از جوران و ظلم. بر اساس این ما باید ببینیم که آیا علوم و فناوری ها ظرفیت دارن که در حال زمین ساز عصر ظهور بشن. پاسخ این است که بله، قطعا ظرفیت های قابل توجهی در علوم و فناوری ها هست.
بله.
من به چند تا نمونه اشاره میکنم و بعد اون نکته مهم و نهایی رو عرض میکنم در خدمت شما خواهم بود. ببینید، مثلا الان ما بعضی از فناوری‌های نوین رو باش مواجه هستیم. فرض کنید فناوری‌های ارتباطی مانند اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و امثال اینها میتونن امکان گسترش سریع و وسیع معارف دینی و دانش رو فراهم بکنن.
بله.
قطعا با اون نکته که اول عرض کردیم، این میتونه زمینه ساز پذیرش حقیقت و عدالت و منجی بشه، چون خصوصیات جامعه مهدوی هم همون عقلانیت هست و اون آگاهی لازم. بعضی از علوم و فناوری‌ها هستن که در حوزه‌های دیگه مثل پزشکی و سلامت، کشاورزی و امنیت غذایی، انرژی پاک و تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی،
بله،
انرژی بادی مستعذر هستن. شنوندگان عزیز که دیشب مقام معظم رهبری توصیه‌های مهمی رو داشتن،
بله،
از جمله پرهیز از اسراف در آب، نان، گاز، بنزین و ارزاق عمومی. خب اگر فناوری‌هایی باشن که این امکان رو برای انسان‌ها فراهم بکنن، سلامت انسان‌ها رو تضمین بکنن، امنیت غذایی ایجاد بکنن، انرژی پاک به دست بشر بدن، اینها قطعاً زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی ارزیابی میشن.
بله.
بعضی از این علوم فناوری هستن باعث ایجاد شفافیت میشن، باعث افشای ظلم میشن. خب اینم قطعا در مسیر حرکت به سمت ظهور خواهد شد، چون جامعه مهدوی جامعه ایست که توانایی تشخیص حق از باطل داشته، باطل رو داشته باشه و با ظلم بتونه مبارزه بکنه. همه اینها رو اگر در نظر بگیریم، خب علوم نظری بنیادی هم سر جای خودش هست. بعضی فناورانه نیستن، بعضی از علوم نظری هم بنیادی هم، اونها هم باعث افزایش معرفت و آگاهی میشه.
حاج آقا عذرخواهی میکنم، یک دقیقه فرصت داریم.
بله، همه اینها رو اگر ذاتیات هایی که از کنده متوجه بکنیم، در کنار این نکته بگذاریم که علوم و فناوری ها مانند یه چاقو هستن که میتونن در دست یک جراح قرار بگیرن، جان یک بیمار رو نجات بدن، و میتونن در دست یک فرد جنایتکار قرار بگیرن و به یک جنایت منتهی بشن. اگر توجه کنیم به تقدم دین و فرهنگ بر فناوری و فناوری ها در این مسیر پیشرفت کنن، قطعا میتوانن جامعه مهدوی رو هم رقم بزنن.
قدردان شما هستم، حقیقتا لذت بردم از نکاتی که حضرت عالی بهش اشاره داشتین. کاش زمان بهتر و بیشتری داشتیم که بیشتر از صحبتاتون استفاده می‌کردیم. بر ما ببخشید، اما همین قدر هم برای ما به شدت مفید بود. قدردان لطف شما هستیم. خدا ان شاءالله شما رو برای مملکت مهدوی ما حفظ و منصور بکنه. شما رو به خدا می‌سپارم.
سلام باشید ان شاءالله. التماستون موفق.
گفتگو کردم با برادر بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا اسدی، عضو هیئت علمی گروه ادیان و معاون آموزش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
این که همین جمعه روز ظهور باشد، آرزویش را همه داریم، انتظارش را نه. حالان که در نماز باران، از نمازگزاران تنها آن که چتر به همراه آورده، واقعا به رحمت خدا امید دارد. و خدایی که من می شناسم چتر او را خواهد گشود.
به بچه انتخاب خوبی تهیه کننده برنامه میخوام ترسو داشتند. این گروه های سرود نسل پنجمی که حضرت آقا شاید تعبیر خیلی زیباتری هم داشتن، نوجوانان تازه به دوران رسیده، به دوران جدید رسیده، حقیقتا با ایفای نقش های فرهنگی خودشون دارن قدم های خوبی رو در زمینه ظهور انشاءالله بر میدارن. دم همه شما گرم. اما امروز پرسیدیم از محضرتون و همچنان همین پرسش بر جای خودش باقیه که مهمترین قدم هر فرد برای آماده شدن در مسیر ظهور امام زمان عجل الله چیه؟ سه تا گزینه داشتیم: الف، پرورش اخلاق و بصیرت فردی، ب، صرفا شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، و جیم، تلاش برای پیشرفت علمی و فناوری بدون توجه به ارزش‌ها. چند تا از پیامکاتون رو بخونم. خانم سوسن آبادی از عراق گفته سلام خانم اشقینی، گزینه من گزینه یک. خانم جویان از در شهر، مهدی خانم از استان مرکزی، خانم یا آقای رستمی، آقای براتی از خوزستان، همه ی گزینه یک رو انتخاب کردن. بریم سراغ در شهر. محمد امین یاریپور از در شهر همراه ما بوده، گفته سلام علیکم، عبادت ها و طاعت ها قبول. از دیار سردار ابراهیم همت از شهرزا همراه شما هستم. نظری گفته گزینه منم گزینه یک. افشین فریدونی از شهرستان هشت رود گزینه یک رو انتخاب کرده. سمیر بیاتی گزینه یکم شما انتخاب کردید. اما صدای شما.
با سلام، جواب پرسشتون گزینه اول هست. خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید، من گزینه یک رو انتخاب کردم. انشاءالله که خدا همه رو به راه راست هدایت کنه. من سکینه کلانتری از تهران.
سلام، گزینه یک، فریده از تهران.
سلام، وقتتون بخیر، جواب گزینه یک.
با درود و سلام خدمت عوامل برنامه، گزینه یک صحیح می باشد. شهرزادی من از شهرستان چالوس.
خیلی ممنونم ازتون. تا لحظات و دقایق دیگه انشاءالله برگزیده هم انتخاب میشه. اما فعلا بگم همه شما برگزیده هستید، همه شمایی که مهدیار هستید و احساس مسئولیت و تکلیف میکنید برای اینکه انشاءالله در این مسیر فرهنگی همراهی کنید. اما مهمان گرانقدر دیگری دارم که انشاءالله تا دقایق و لحظات دیگر با ایشون هم ارتباط خواهیم داشت که قرار هست همراه ما باشن در قرار آدینه. سلام علیکم، محضر حجت الاسلام و المسلمین کشوری، مدرس محترم حوزه و دانشگاه.
سلام علیکم و رحمت الله، آدینه شما بخیر و نیکی باشه. همچنین خدمت شنوندگان عرض ادب و سلام دارم.
سلامت باشید حاج آقا. نماز جمعه که سنگر بصیرت و صدای عدالت هست، محور گفتگوی امروز من و شماست. و پرسش من به صورت ویژه که نماز جمعه چطور میتونه نسل ها رو به بصیرت، عدالت خواهی و حضور فعال اجتماعی هدایت کنه؟
نماز جمعه سنگره بصیرت و تریبونه عدالت، جایی که ایمان و آگاهی و اقدام اجتماعی کنار هم معنا پیدا میکنن. در حقیقت برای اینکه بتونیم پاسخ این پرسش رو بگیم، باید نماز جمعه رو صرفا یه فریضه عبادی ندونیم.
بله.
یه عنوان به عنوان نهاد تربیت اجتماعی و دانشگاه هویت ساز امت اسلامی بشناسیم. اولا اینکه نماز جمعه یه آموزش جهتدار و تبیین رویدادها از نگاه توحیدی داره، که امام جمعه در حقیقت مربی ایمان زمانشناسه که با تحلیل عالمانه و بیان روشن مردم رو از انحراف تحلیلی نجات میده. و چه بسیار خوب که نماز جمعه جوانان رو به تحلیلگری دینی عادت بده، نه احساسگرایی که اینگونه هم هست، یعنی از فضای مجازی تا واقعیت سیاسی با معیار حق و باطل سنجیده میشه و بین نماز و آگاهی پیوند زنده برقرار میشه که اون بصیرت معنا پیدا بکنه.
بله.
یعنی روز جمعه و نماز جمعه روز دیدن دنیا از پنجره وحی و ارزیابی زمان با ترازویه. حتی از طرفی تریبون عدالت هم هست نماز جمعه. آیه قرآن داریم که اصلا لیقوم الناس بالقسط، ما قرآن رو نازل کردیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات انزلنا معهم الکتاب و المیزان، همه اینها رو که نازل کردیم، رسول و کتاب و میزان نازل کردیم که مردم عدالت رو برپا بکنن. به همین نسبت جایی که نماز جمعه میادگاه مردم هم هست، مردم هم دیگر رو میبینن، نماز جمعه به عنوان یک تریبون عدالت و ندای وجدان جمعی امته که امام جمعه بدون مصلحت سنجی‌های مثلا شخصی، از حقوق مردم، عدالت اقتصادی، شفافیت مسئولان صحبت میکنه و تریبون جمعه هم تبدیل میشه به وجدان دیدار جامعه اسلامی. که اگه خطبای جمعه با زبان مردم و دغدغه عدالت سخن بگوین، این وجدان عمومی جامعه در مقابل فساد و بی‌تفاوتی بیدار میشه. چون فقط لزوما فساد نیست، بعضی وقتا ما بی‌تفاوتی رو باید از بین ببریم. در حقیقت حافظ تعادل اجتماعی نماز جمعه و منبر نماز جمعه، یعنی کسایی که رسانه ندارن، دقیقا باید منبر و خطبه نماز جمعه رسانه اونها باشه در زمینه عدالت.
خیلی
دیگری هم که تو سوال شما فرمودید بحث برست. کنشگری بودش که نماز جمعه فقط شنیدن نیست دیگه، یه قرارگاه ساختن هم هست
بله.
که جای تمرین مردمی بودنه و امروز هم باید گروه‌های خدمت رسانی مردمی تشکیل داد که میتونه کانونش نماز جمعه باشه و این صفوف نماز جمعه سرمایه اجتماعی عظیمیه که میتونه ما رو به تمرین حضور عادت بده، نه صرفا انفعال.
خیلی قدردان شما هستم جناب آقای مدرس که در مقام استاد مبرز حوزه و دانشگاه امروز همراه ما بودید. از حضرت عالی خداحافظی میکنم. روز آدینه بر شما بخیر. محتاج برادرم، خداحافظ.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدی، عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، کجایی، تو کجایی.
این لحظات لحظات پایانی برنامه قرار آدینه است و همچنان شما دارید خیلی پررنگ در پرسش ما سهیم و شریک میشین در پاسخ به اون. آقای داوود معصومی از ملایر گزینه یک رو انتخاب کردن، آقا حمید رضا رستمی از عراق باز گزینه 1-910-2095 پاسخ ایشون هم گزینه یک بود، خانم فریبا دانشور از توی سرکان، آقای موسی سیاوشی از شهر صدرای شیراز پاسخ شما هم گزینه یک بود، آقا وحید تکاور هم گزینه یک رو انتخاب کردن. اما برندمون خانم ترسا میگن نه، همچنان اجازه بدید مردم پیام بزنن، هنوز جا داره تا شما برنده را اعلام کنید. چشم، ما همچنان منتظریم. اما بریم سراغ برادر بزرگوارم جناب نوری، همکار محترم گزارشگرمون، از حال و هوای حضور ایشون از نماز جمعه امروز پای تخت بشنویم. سلام علیکم آقای نوری، روز بر شما بخیر.
سلام عرض میکنم شما همکار گرامی.
آقای نوری متاسفانه کیفیت صدای شما مطلوب نیست، امکان جابجایی هستش برادر بزرگوارم؟
بله خواهش میکنم صدام.
بله 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 بفرمایید.
بله خواهش میکنم، فرازی از وصیت‌نامه شهید غلامرضا حداد دسپولی رو خدمت شما قرائت میکنم که شهید بالا مقام فرمودن که برادران هم سعی کنید در دعاها و نماز جمعه ها و راه پیمای ها شرکت کنید و ندای الله اکبر شهیدان را سر دهید، که انشاءالله که همه ما عامل به این وصیت این شهید بزرگوار و دیگر شهدا باشیم در حضور و شرکت در نمازهای پرصلوات جمعه در سراسر کشور. خب امروز نماز جمعه تهران در محل مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاری است با امامت امام جمعه موقت تهران حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابو ترابی فرد که در حال ایراد خطبه های نماز جمعه هستن، با حضور پرشور آحاد مردم مخصوصا جوانان عزیزی که زینت بخش امروز نماز جمعه تهران هستن.
بله.
من فرصت کم هست، دارن فرصت چندانی نداریم. من کتاب منتخب این هفته رو اجازه بدید که شنوندگان خوبمون معرفی کنم اگه فرصت باشه.
خواهش میکنم.
به مناسبت روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، کتاب تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر معرفی شده که با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه این هفته نماز جمعه عرضه شده که
بله.
در برگیرنده خاطرات ناخدایکم هوشنگ صمدی هست، فرمانده گردان تکاوران در خرمشهر، که بران حماسه بزرگی رو رزمندگان و تکاوران نیروی دریایی آفریدن در واقع روزهای آغازین جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام بر علیه ملت ایران، که خب در این نبرد 34 روز در واقع مقاومت کردن رزمندگان ما و در واقع تکاوران نیروی دریایی که موجب